الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الأطهار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل
اللهم
على
صل على
محمد.
محمد. خوش تقدیر و تشکر داریم از مجموعه دستندرکاران این همایش که زمینه را فراهم کردن برای در واقع شناخت نفس. یعنی کارش شد که این همایش جاودانی نفس در واقع سبب شد پژوهش های در زمینه شناخت نفس انجام بگیرد. شاید راهی باشد که نفس را هرچی بهتر بشناسیم. موضوعی که بنده قرار شد ارائه کنم مبانی نظر این فنا از نظر امام خمینی و مایستر اکهارت هست. فنا مربوط به بالاترین مرحله معرفتی نفس است در عرفان. قبل از اینی که وارد بحث بشیم یه نکته ای که در خدمت استاد هستیم به عنوان درس در درس پس میدم. گرچه میان اندیشه دینی بین این دو اندیشمند یعنی حضرت امام و اکهارت افتراقات زیادی وجود دارد که تقریبا جمع کردن مبانی دینی اون دو غیر ممکن است. یعنی اگر مثلا به آموزه های دینی توجه کنیم، عرفان حضرت امام مبتنی بر آموزه های توحیدی از متن دین هست، یعنی که جدای از دین باشد. اما در مقابل عرفان اکهارت که عرفان مسیحیت هست، بیرون از دین مسیحی صورت گرفته و ایشون به همین جهت بود که بارها از طرف کلیسا محکوم شد و تکفیر شد به خاطر اندیشه های عرفانیش. لذا مبانی مشترک در مورد فنای نفس صرف عرفانی هست و اکهارت وقتی میخواد از فنای نفس سخن بگوید از دین مسیحی بیرون میآید. به خاطر همین بارها تکفیر شد از سوی کلیسا. خب من در اینجا همون نکات مهم مشترکات را عرض میکنم خدمت اساتید، به خصوص استاد محترم که خیلی از دیدنشم خوشحال شدم و باعث مسرت من بود. امام خمینی و اکهارت معتقد است که سالک در نهایت سیر خود به سوی خداوند بر اساس قدم عشق و تجلیات الهی میتواند در نهایت اون تجلی خداوند را در مرتبه فیض منبسط که فعل الهی است شهود کنه، نه ذات الهی. ذات الهی که همونطور در آموزه های دینی ما هست قابل شهود نیست، نه برای معصومین و نه برای عارفان غیر معصوم. بنابراین من شروع میکنم از معانی فنا به اختصار. فنا از ریشه فنیه به معنای نیستی، نابودی، مردن و نقیض بقا است در لغت. همچنین فنا به معنای نامشخص بودن هویت فرد و مجهول بودن وی نیز هست. و قطعا معنای اصطلاحی فنا به معنای نابودی نیست. اینکه فرد مثلا عارف الالله، سالک الالله مثلا وقت سیر میکند در اسفار اربعه نابود نمیشود و متحد با خدا نمیشود، زیرا که ذات خدا نامتناهی است و چطور میتواند شخص متناهی مخلوق با خداوند اتحاد پیدا کند. گرچه متاسفانه در آثار صوفیه ما تصوف که قبلا مطرح بوده و آثارش تا هنوزم هست، اینا خب از این سخنان دارن اتحاد با خدا و اینها خب باید اصلاح شوند. یعنی اتحاد تفسیر بشه به همین شهود فعل الهی در مرتبه فیض مقدس. بنابراین از تعریف جامعی از فنای نفس در آرای عارفان صورت نگرفته. چرا؟ چون عارف در پی خودسازی است. عارف در پی این است که با فنای نفس به بالاترین مرتبه شهود به شناخت برسد. خب وقتی کسی در پی این است، قطعا تعریف خاصی به دنبال تعریف لفظی و تعریف واژگان نیست. تعریف اصطلاحی که توسط عارفان اخیر صورت گرفته میگوید فنا عبارت است از حالتی وجودی معرفتی نفس که جز خداوند چیز دیگر را مشاهده نمی کند و نفس به حالتهای محو و سهو متحول می گردد و نابود نمی شود. خب با توجه به این تعریفی که فنا به معنای لغوی یعنی فنای عرفانی به معنای نیستی و نابودی نیست، بنابراین فنا از محضر حضرت امام و اکهار در دو ساحت هستی شناسی نفس و معرفت شناسی نفس قابل توجه است. در ساحت هستی شناسی نفس به اختصار، خب نحوه پیدایش نفس باید مورد توجه قرار بگیرد که این هم در از نظر حضرت امام بر اساس اون حرکت جوهری که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا گفته شده، بر اساس اون حرکت جوهری صدرایی قابل تبیین است و زمینه این بحث هستی شناسی نفس که نفس چگونه به وجود میاد مثلا تا بعد به مرتبه تجرد میرسد، این زمینه شناخت معرفتی نفس را فراهم میکند. زیرا در این مقاله‌ای که ما اونو نوشتیم به نکات جدید رسیدیم که معرفت شناسی در باب نفس باید قبل از وجود شناسی نفس باشد، ولی به لحاظ این که نفس خب مرحله وجودیش ما بررسی میکنیم، مجبورم اول ساعت شناسی اون را، ساعت هستی شناسی اون را بررسی کنیم. خب در این زمینه میفرماید که ادراک فنا به معنای تحول، تحولی وجودی نفس و تأثیر پذیری آن از اسماء و صفات الهی است. به این معنی نه اینکه نفس مثلا یه چیز دیگر بشه، دیگرگون بشه و متحد بشه، اونطوری که صوفیه میگه، این درست نیست. پس فنا تأثیر پذیری از اسماء و صفات الهی است بدون شناخت فنای معرفتی شهودی نفس که این تحول امکان ندارد. یعنی مثلا اگر شخص فرض کن معرفتی خب بالایی از خدای سبحان ندارد، چگونه شخص جاهل میتواند مثلا با اینکه خیلی متقی پرهیزگار در مرحله بالا باشه، چطور میتواند فانی شود در اسماء و صفات الهی؟ بنابراین باید مرتبه معرفتی بالایی داشته باشد تا به اون مرحله تقرب برسد. خب وجودش حقانی میگردد و دیگر کثرت های مظاهر را نمیبیند. اتحاد یا نابودی نفس مخلوق و محدود در وجود مطلق نامحدود امکان ندارد و فنا به معنای اتحاد با خداوند در سخنین عرفا یا مثلا صوفیه نیازمند اصلاح است، به معنای فنای نابودی اگر باشد. خب اقسام فنا در یک تقسیم بندی کلی در عرفان اسلامی از نگاه اکهارت حضرت امام به سه قسم فنای افعالی، صفاتی و ذاتی تقسیم می شوند. سالک در مرتبه فنای افعالی آفریدگار سبحان را فاعل حقیقی می داند. اما فنای نفس سالک، فنای صفاتی سالک به معنای است این است که تمام صفات کمالی را مانند عالم، قادر و حی مخصوص خداوند می‌یابد. یعنی وقتی به خودش عارف سالک توجه می‌کند یا به هر موجود دیگر را، اون را جلوه از اون کمالات می‌بیند. حفاظش از خدا، از طرف خدای سبحان، نه اینکه در خودش کمال را ببیند که مثلا در برابر وجود کمال مطلق یا در برابر وجود مطلق یک چیز باشد. نه، اون دیگه وجود نیست. به همین دلیل وحدتی وجود گفتن، یعنی وجود واحد خدای سبحان که بقیه مظاهر است نمیشه بهش عنوان وجود گفت، حتی به عنوان مظاهر. خب فنای ذاتی در این مرحله سالک فقط وجود حق تعالی را در مرتبه فیض منبسط تجلی یافته که تجلی یافته مشاهده میکند. این در آثار حضرت امام به طور مکرر مشاهده شده که اون مرتبه ذات بیرون از این شهود میماند، یعنی فنا ذات خداوند مورد شهودی احدی قرار نمیگیرد، که در روایت هم هست، قرآن هم فرماید که ویحذرکم الله نفسه. سالک در این مرتبه، در مرتبه فنای ذاتی، مرتبه فنای ذاتی محو تماشای جمال و کمال اسماء و صفات حق تعالی میشود و در حقیقت کثرت های امکانی را که مظاهر اسماء الهی هستند نمیبیند. اینجاش جالب هست که انسان در اون مرحله برسد که این کسرات را نبیند. خب سالک در مرتبه فنای افعال ذات فقری و ربطی خود را که فانی ده هستی مطلق هست نمیبیند و افعال کمالی خود را فانی در فاعل نامتناهی می‌یابد و در می‌یابد که دیگر موجودات نیز استقلال وجودی ندارند و افعال کمالی آنها در فعل خدای سبحان فانی است. خب نکته مهم این است که افعال مثلا زشت و شرور و گناهان چی می شود در انسان وقتی که انسان مثلا جلوه از خداست و مظهر از خدای سبحان هست. اینجا به اعتقاد عرفانی حضرت امام می فرماید که افعال زشت، گناهان و شرور که ریشه نقص و فقدان دارد از خود انسان است، نه از خدای سبحان که کمال محض و کمال مطلق است. یعنی مبدأ ذاتی نمیخواهد و استناد به خداوند ندارد نقصان و فقدان و گناهان. خب فنای صفاتی سالک زمان تحقق میابد که سالک از توحید افعالی مرسوم به فنای افعالی بگذرد و به توحید صفاتی برسد. انسان زیرا انسان تا اوصاف کمالی خود و دیگران را در اوصاف خدای سبحان فانی نبیند موحدی راستین نیست. خب از این مرتبه هم که بگذرم به اختصار که در اینجا پس فنای عارف و سالک در خداوند به معنای این شد که تمام خود را تمام مظهر اون کمال مطلق میبیند و هرچی فقدان و نقص و گناه و کمبودی هست مربوط به خودش میداند. نکته مهم در قلم روز هستی شناسی نفس این است که نفس به معنای معدوم شدن هویت نفس نیست. این که ما چگونه سالک در مرحله ای که مثلا فانی می شود، خب این چگونه است، بلکه رجوع نفس از ملک به ملکوت است. از نگاه حضرت امام فنای وجودی نفس از دیدگاه امام خمینی در دو قوس نزولی و صعودی دایره وجودی صورت می‌گیرد و در قوس نزول پدید آمدن نفس با تجلی الهی از عالم ملکوت به ملک است. همونطور که حضرت استاد قبلا اشاره کرد، دقیقاً نظر حضرت امام هم در مسئله فنا همین است که در قوس نزول وقت انسان به وجود میاد، پدید می‌آید، نفس با تجلی الهی از عالم ملکوت به ملک هست. اما در قوس نزول وقتی که برمیگردد، نفس از جهان طبیعت به ملکوت بالا می رود. خب این یه توضیح من اشاره کنم که در باب حقوق بشر ما با حضرت استاد اینو داشتیم، به این معنا که عارف در این مرحله وقتی در این مرحله شهود می رسد، باطن معارف دینی و باطن حقایق اشیا رو شهود می کنه. زیرا در معارف دینی یک سری اعتباراتی هستند که بیشتر در حوزه تکالیف تقریبا اغلب اعتباری هستند. خب این اعتباریات مبتنی بر تجرد حقایق تجرد دینی هستند که این را آیت الله عظمی جوادی آمولی به طور کامل و بسیار مفصل توضیح دادن. ما در این باب مطالعات زیادی داشتیم نظر ایشان را که اگر این اعتباریات دینی اوامر و نواهی تکلیفی مبتنی بر حقایق تجردی نباشند، اینا در آخرت اعتباریات جایی نداره، زیرا در اونجا جای ظهور حقایق است. پس بنابراین تجرد عینی وجود دارن که این اعتباریات بر اساس همون تجرد عینی اعتبار شده است. همچنین روایاتی را در زمینه حضرت استاد هم در باب تجسم اعمال فرمود و مثلا نماز به یک شکلی، ولایت به یک شکلی و تمام کارهای خیر انسان که در جهان آخرت ظهور پیدا میکنند، اینها همون حقایق تجردی هستند که اعتباریات و تکالیف بر اساس اونها اعتبار شده است. خب از بحث هستی شناسی نفس که به اختصار باید بگذاریم، نمیشه همش ارائه کرد. دیدگاه اکهارت را در این زمینه، بود وجود شناخته نفس از دیدگاه اکهارت در دو حوزه که ذات نفس و فعالیت‌های نفسانی قابل بررسی است. ایشان با فرق نهادن میان ذات نفس و فعالیت‌های آن، اتحاد اعلای عرفانی را از رهگذر فعالیت‌های معرفتی نفس در دو حوزه عشق و شناخت میسر می‌داند. این نکته عشق و تجرد نفس که بعداً هم اشاره خواهم کرد، محور مشترکی دیدگاه‌های حضرت امام و اکهارت حساب می‌شود. که ذات نفس بیرون از این اتحاد است و عنصر نامخلوق نفس در نظری عرفانه اکهارت هرچند با ابهام مواجه است با استناد اما با استناد به قرائن در تجربه های عرفانه وی تحلیل موجهی از آن قائل فهم و ارائه خواهد بود. از دیدگاه اکهارت اتحاد نفس با حق تعالی در عمیق ترین لایه نفس که در اصطلاح اکهارت مرتبه معرفتی جرقه روح نامیده شده رخ میدهد. آنجا که خداوند به نحو ناپیدا و توصیف ناپذیر نفس را با خود متحد میسازد. این متحد سازی گرچه در کلام اکهارت ابهام دارد و شبیه به کلام صوفی اسلامی هست، اما تفسیر موجه و قرائنی که از اون هست، اون اتحاد به معنای اتحاد نفس مخلوق با خداوند متعال نیست، بلکه اتحاد به معنای شهودی مطلق است، که شهودی که عارف و سالک در اون مرتبه خود را نمیبیند و کسرات را نمیبیند، به این معنا هست. خب نفس را با خود متحد می‌سازد، در این حال باید توجه داشت که این اتحاد با ذات نفس نیست. به باور اکهارت در نفس آدمی عنصر نامخلوق وجود دارد که آرخه نامیده می‌شود و وی آن را همان عقل می‌داند. او ارتباط نفس با خالق نفس را در ادراک می‌گفت و نفس به دلیل ادراک میگفت صورت خدا را در خود دارد که به مظهر تفسیر می شود، به مظهر و تجلی خداوند در نفس، زیرا خود خدا ادراک هست. اکهارت با تأکید بر دو ساحتی وجودی ذات نفس و قوای آن معتقد بود که یکی از ویژگی های ذات نفس خالص و بیرنگ و بودن آن است، اما تعلق‌های مادی ذات نفس را می آلاید. ایشان با استناد به ابن سینا ذات نفس را به جسم انسان و قوای آن را به ردای انسان و تعلق‌های قوای نفس را به وصله به پارچه روی ردا دوخته باشند تشبیه می کرد. اکهارت با این تشبیه این گونه تقریب می کند که تعلق‌های نفس همچون پارچه چسبیده بر جامه همراه نفس است که سرانجام بر نفس تأثیر خواهد گذاشت. خب نکته مهم در اینجا همون بیرنگ و بودن نفس هست که اکهارت ذات نفس را به معنای تجرد یعنی بیرنگ و بودن و دور از آلایندگی های مادی می داند، اما قوای آن یا مثلا که به ردا و یا اون وصله روی ردا تشبیه می کند، اینها بر نفس تأثیر می گذارد که در خب عرفان اسلامی همین هست، در آموزه های دینی امام همین مشاهده می شود که اگر انسان خودش را از تعلقات مادی و وابستگی به دنیا دور کند، خب این روح سبوک می شود و نورانیتش بیشتر می شود، شناخت بیشتری از اینجا شروع می شود، شناختی که به سوی فنا پیش می رود. خب در اینجا قسمت هست شناسی رو هم بگذاریم، وقت من کم هست، فقط معرفت شناسی رو اندک عرض کنم تمام. در بحث معرفت شناسی امام خمینی معتقد است که رهنمود سالک معصوم برای سالکان محجوب ضروری است. یعنی سالک غیر معصوم وقتی میخواد مثلا برای شناخت خدای سبحان مطابق مبانی عرفانی حرکت کند، باید متمسک به آموزه های عرفانی باشد. نمی شود مثل مثلا رویکردهای صوفیه یا کسانی که غیر ولایی غیر اهل بیت مثلا عرفان غیر اهل بیت دارن، از نگاه حضرت امام اینها به اون شناخت بالای فنا نمی رسد، بلکه اینها در مرتبه حد اکثر اگر مثلا نفس و پاک نگه دارد از وابستگی های دنیا، از گناهان، از نقص ها، در حد اکثر اینا به مرتبه شهود خود نفس برسد، نه اینکه بالاتر از اون. لذا می‌فرماید آن دست از سالکان محجوب که نمی‌توانند حالات معرفتی قلبی خود را حفظ کنند و میان وحدت و کثرت جمع نمایند، باید به هنگام توجه به حق و استقبال قبله از دنیا و آنچه در اوست مأیوس گردند. این راه را حضرت امام می‌گوید برای کسانی که می‌خواهد سلوک کند و از خلق و شؤون آنها قطع کند. تجلی جلوه های حق تعالی پس از تهیزازه قلب از شواغل خلقی امکان دارد و از این طریق شهود و ادراک عظمت خدای سبحان میسر خواهد شد. من یه نکته از اکهارت همینجا عرض کنم که دقیقا ایشان هم از طریق با توجه به تفسیر استیس که حضرت استادم میداند از طریق توهیوارگی نفس اینو میداند. همونطور که حضرت امام فرمود از شواغل خلقی قلب رو توهی کند، اکهارت هم با توجه به تفسیر استیس حرفش این است که اگر میخواد مثلا عارف شهود کند خدا رو در مرتبه فیض منبسط که فعل الهی هست نه ذات الهی، باید این مفاهیم حصولی و تمام اون چی که وابستگی به دنیا دارد از اینها نفسش توهی شود، نه به معنای پاک شدن، یعنی طوری که دیگه نفس به اونها توجه نداشته باشه. این همونطور که استیس تفسیر کرده سخن اکهارت را، اکهارت هم معتقد است که فنای نفس در این مرحله صورت میگیره، در مرحله توهی سازی نفس از مفاهیم حصولی و از اون چی که مربوط به مادیات و شواغل دنیوی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر عبدالقادر محمدی که ارائه فرمودن مقاله خودشون رو با عنوان مبانی نظری فنا از دیدگاه امام خمینی و اکهارت. تقدیر و تشکر میکنیم از همه عزیزان. جناب استاد نکته ای دارید؟ بله، بفرمایید.
تشکر میکنم از آیه دکتر عبدالقادر محمدی که مطالب ارزشمندی رو مطرح فرمودن. ذهن حقیر اینه که علت ایشون فرمودن امام بحث رو درون دینی بحث کرده، بحث فنا رو، در حالی که اکهارت این رو بحث برون دینی، ولذا با بعضی از آموزه های به اصطلاح عرض کنم که کلیسا مخالفت داشت و لذا طرد شد و حتی تکفیر شد. نکته خیلی خوبی بود، اما چرا؟ ببینید، دین مبین اسلام آموزه های بسیار رفیع و بلندی رو داراست. برای اینکه حقایق عرفانی گفته بشه ضرورت نداره که از جای دیگه وام بگیریم و لذا عرض کنم خدمت شما که در اینجا امام تونست از آموزه های وحیانی موجود خودش استفاده کنه و مقام فناء ویژه ای رو که در دستگاه عرفانیش هست تشر بده و وامدار جای دیگه هم نباشه، در حالی که اکهار احساس میکرد که به دیوار خورده، ممکن نیست جلوتر بره، باید از اون آموزه ها خودش خلاص بکنه و بتونه حقایقی رو بگه. یه نکته. نکته دیگه که اگر توجه داشته باشید، اون رفعت و بلندای دیدگاه امام در اکهارت نیست. چرا؟ رابطه نفس و بدن رو ایشون چون انضمامی میدونه، تفسیر که میکنه که لباسی است که باش دائما هست، لباسه، لباس با بدن غیره. نفس و بدن رابطه چون انضمامی نیست که مثل لباس و بدن باشه، بلکه اتحادی است، حقیقه و رقیقه است، بلذات در اینجا بحث فنا به راحتی اتفاق میفته در جایی که اتحاد مطرحه، در حالی که اگر اتحاد مطرح نباشه، بحث رابطه انضمامی باشه، مثل همون جلبا و بدن باشه، مثل لباس و بدن باشه، این اصلا و ابدا اون بلندای فنا در اونجا تحقق پیدا نخواهد کرد. بلذات من با تمام وجود عرض بکنم که این در ضمن اینکه ایشون میخواست شرح این دو بکنه، نقد این خود به خود قضا یا قیاسات ها معها در اینجا تحقق پیدا کرده. من عذرخواهم. تشکر از همه عزیزان. زمان تقریبا به اذان خورده دیگه، ریاست عرض کنم خدمت شما که جلسه رو بنده حالا دیگه بحث گزارشات رو خدمت عزیزمون هستیم، بیان میکنن آینده یا بعد از نماز چگونه خواهد بود. در خدمت عزیزان هستیم.